اشلی ونس نویسنده کتاب ایلان ماسک میگه وقتی آخرین شامم رو با ماسک خوردم متوجه این شدم که این آدم یه اعتقاد سخت و راسخی داره به اون کاری که میخواد انجام بده. غذامون که تموم شد از ماسک پرسیدم چقدر حاضری برای چیزی که تو ذهنت هزینه بکنی؟ جواب ماسک خیلی شنیدنی بود. تمام چیزایی که برام ارزشمنده رو حاضرم هزینه بکنم. بعدش برگشت گفت دوست دارم تو مریخ بمیرم. البته به طور اتفاقی. بعد ادامه داد ولی میخوام چندین بار برم مریخ و برگردم. اما برای 70 سالگیم دوست دارم برای همیشه تو مریخ بمونم و اونجا ساکن بشم. اگه همه چی خوب پیش بره احتمالاً چنین اتفاقی میفته. به نام خدا و سلام و درود به همه شما شنونده های عزیز پادکست کتاب جیبی. این اپیزود 79 پادکست کتاب جیبیه که در مرداد ماه 1402 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و در این اپیزود خلاصه قسمت دوم از اپیزود دو قسمتی ایلان ماسک رو براتون تعریف میکنم. در این دو قسمت من خلاصه کتاب ایلان ماسک، تسلا، اسپیس ایکس و فتح آینده رویایی نوشته اشلی ونس رو براتون تعریف میکنم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. بریم با هم بشنویم خلاصه قسمت دوم ایلان ماسک رو. ما تو این اپیزود اسپانسر نگرفتیم به خاطر اینکه می‌خوایم مؤسسه خیریه‌ای رو بهتون معرفی بکنیم به نام مؤسسه خیریه کلید بهشت. مؤسسه خیریه کلید بهشت از سال 95 شروع به کار کرده و کارهای خیلی ارزشمندی هم انجام داده. مؤسسه خیریه کلید بهشت کمک می‌کنه به بیمارانی که سرطانی هستن، حمایت می‌کنه از خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست و مستمری ماهیانه برای اینها واریز میکنه، سبد کالا بهشون هدیه میده، کمک هزینه آموزشی بهشون میده، کمک هزینه جهیزیه بهشون میده، کارآفرینی براشون انجام میده و خیلی کارهای قشنگ دیگه. تا حالا هم تونستن 150 خانوار یعنی حدود 470 نفر رو تحت پوشش بیارن. میخوام اینجا از همه شما دعوت بکنم یه سری به مؤسسه خیریه کلید بهشت بزنید. پیج اینستاگرامشون رو براتون تو توضیحات اپیزود گذاشتیم. شماره حسابی که میتونید به هر مبلغی که خواستید به این بیماران کمک بکنید هم وجود داره. اسپانسر معنوی این اپیزود ما مؤسسه خیریه کلید بهشت. یه مروری کنیم ببینیم تو اپیزود قبلی چی گفتیم. گفتیم ایلان ماسک یه نوجوان اهل آفریقای جنوبی بود که در سن 12 سالگی تونست کدنویسی یه بازی کامپیوتری رو انجام بده و بابتش $500 هم دریافت بکنه و از اونجا بود که علاقه ایلان ماسک به کامپیوتر خودش رو نشون داد. برای اینکه بتونه پروبالی بزنه تو این زمینه شروع کرد به درس خوندن، هم رشته اقتصاد رو خوند، هم رشته فیزیک رو خوند و برای ادامه پیشرفت‌های خودش به آمریکا رسید. تو آمریکا تو سیلیکون ولی گم شده خودش رو پیدا کرد. شروع کرد به راه اندازی یه شرکتی به نام زیپتو به کمک برادرش کیمبال و چند نفر دیگه. بعد از اینکه زیپتو رو خوب راه اندازی کرد و به بهره وری رسوند، اون رو فروخت و پولش رو در شرکت x.com خودش سرمایه گذاری کرد. بعد از یه مدت x.com تبدیل شد به شرکت پیپل و پیپل رو هم به قیمت 1.5 میلیارد دلار فروخت و پول این شرکت رو سرمایه گذاری کرد در 2 تا شرکت دیگه‌ای که آینده رویایی ایلان ماسک بود، یعنی اسپیس ایکس و تسلا موتورز. اینم گفتیم که اسپیس ایکس یه شرکت خصوصی ساخت موشک، تسلا موتورز هم در زمینه تولید خودروهای برقی داره فعالیت میکنه. شرکت اسپیس ایکس موشک‌های کوچیک و ارزون و با صرفه‌ای رو تولید میکنه. چندین آزمایش رو انجام داده ولی موفقیت‌آمیز نبوده. تسلا موتورز هم در زمینه تولید خودروهای برقی کارایی رو انجام داده ولی هنوز نتونسته خودروها رو به دست مشتری‌ها برسونه. در اینجا هر دوتا شرکت از جهت مالی تحت فشارن و همچنین از جهت فنی مشکلات زیادی رو باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن. اما بشنوید از اسپیس ایکس، دومین پرتاب موشک اسپیس ایکس هم ناموفقه و گفتیم از اون طرف از تسلا هم خبرهای بدی به ماسک میرسید. سرمایه ماسک برای تسلا و اسپیس ایکس حدود 200 میلیون دلار بود که بیشتر از نصفش خرج شده بدون اینکه دستاورد خاصی رو داشته باشه. هر بارم تأخیر دارن تو تحویل رودستر که محصول تسلا موتورزه که یه ماشین خوشگل برقی هست و این رو شهرت ماسک داره اثر بدی میذاره. پس هم موشک ها موفقیت آمیز پرواز نداشتن، هم رودستر نتونسته به دست مشتری برسه، خبرنگارا هم اینجا علیه ماسک شدن و هرچی میریم به پایان سال 2007 اوضاع داره برای ماسک خرابتر میشه. از اون طرف اوضاع خانوادگی ماسک هم به هم ریخته. همسرش جاستین دچار افسردگی بعد از زایمان شده. بعد از اینکه اون 5 تا پسر رو برای ماسک به دنیا آورده بدجوری افسرده شده. به نوعی زندگی زن و شوی این دوتا داره رو لبه پرتگاه حرکت میکنه. سال 2008 که شروع میشه زندگی شخصی و کاری ماسک از اونی که بودن میشه آشفته تر. ثروت ماسک داره کم میشه، حتی مجبور میشه ماشین مکلارنش رو بفروشه که اوضاع رو یه خورده سر و سامون بده. اما اعتقاد ماسک این بود که نباید درباره مشکلات مالی شرکت من به کارمندو حرفی بزنم و بالعکس باید همش روحیه‌شون رو بالا ببرم تا اینجوری اینا عملکردشون بره بالا. یک کلمه از مسائل مالی منفی حرف بزنم اینا روحیه‌شون رو میبازن. ماسک بیش از حدم خودشو درگیر مسائل این دوتا شرکت کرده بود و گفتیم این رو زندگی خصوصیش خیلی تأثیر منفی داشت. چند تا پرستار بچه داشتن برای اینکه این 5 تا بچه رو نگهداری بکنن، اما از اون طرف ایلان 7 روز هفته داره کار میکنه، دائم میره لس آنجلس، سان فرانسیسکو و دائما تو این مسیر در رفت و آمده. جاستین همسرش هم پیش خودش فکر میکنه میگه این نشد زندگی برای من، که دیگه خسته شدم از این وضعیت. اینکه فقط تشریفاتی کنار ماست تو مهمونی ها و مراسمات باشم این که نشد برای من زندگی، این میشه زندگی رباتی و این حس خیلی بدی رو بهش میداد. و بالاخره زندگی اونا سال 2008 از هم پاشید و درخواست طلاق رو هم ماسک داد. بعد از طلاق هم هیچ کدومشون از اوضاع احوالی که اون روزا داشتن هیچ اطلاعاتی بیرون نشر ندادن. اما بعد یه مدت نشریات زرد شروع کردن برای ماسک شایع ساختن که بله ماسک به همراه یه بازیگر جوان 20 و چند ساله دیده شده و برای اولین باره که مردم با یه چهره زشت از ماسک دارن مواجه میشن. کم کم داره زبون همسرش هم به گفتن حرفهای درباره ماسک باز میشه. داستانهای زیادی رو از رفتارهای سخت و خشن و بد ماسک تو نشریات منعکس میشه. مثلا یکی از اون حرفا اینه که جاستین یه پست میذاره و درباره روزای قبل از طلاقش با ماسک میگه. میگه من داشتم روی این روش مسالمت آمیزم با ماسک کار میکردم، هنوز از زندگیم ناامید نشده بودم. با هم دیگه 3 جلسه پیش مشاورم رفتیم، چون اعتقاد خود من این بود که طلاق مثل یه بمبی میمونه که وقتی سایر گزینه‌ها تو دسترس نیست باید فعالش کرد. بنابراین هنوز من به زندگیم امید داشتم. به ماسکم برگشتم گفتم که من هنوز به این زندگی امیدوارم. اما ماسک به من محکم و قاطع برگشت گفت یا همین امروز مشکلاتمون رو حل میکنیم یا فردا صبح جدا میشیم. فردا صبح هم که شد از من پرسید میخوای چیکار کنی؟ بهش گفتم ببین من هنوز آمادگی طلاق رو ندارم. حتی بهش پیشنهاد دادم بابا یه هفته به خودمون فرصت بدیم، عجله نکنیم. ایلان یه سر تکون داد و با دستش پیشونیشو لمس کرد و گذاشت رفت. یه ساعت بعد من رفتم فروشگاه خرید کنم، دیدم که بله ایشون زحمت کشیده کارت اعتباریمو مسدود کرده. همونجا بود که فهمیدم دیگه قضیه تموم شده است. و جالبم اینه که جاستین میگه حتی به من نگفت که من درخواست طلاق دادم و من درخواست طلاق رو از طریق یه واسطه در جریان قرار گرفتم. شما نگاه کنید ببینید هر خطی که جاستین داره علیه ماسک مینویسه میشه یه دردسر اجتماعی جدید براش. جاستین حالا دنبال چیه؟ دنبال حق و حقوق خودشه. بالاخره هم با ماسک توافق میکنه، خونه به همراه 2,000,000 پول نقد و 80,000 دلار ماهیانه نفقه یا همون خرجی زندگی به همراه یه رودستر بهش تعلق بگیره. سرپرستی بچه ها چی میشه؟ تا سن قانونی با جاستینه. اما از اون طرف خود جاستین میگه من اراده قوی ماسک رو تحسین میکنم، یعنی نقاط مثبتش رو نمیتونم ازش چشم پوشی بکنم و این سختگیری هایی هم که ماسک داشت به خاطر این بود که خودش سختی کشیده بود، تو محیط خشن بزرگ شده بود و میگفت ما برای اینکه بتونیم جهان رو فتح بکنیم باید سختی بکشیم، باید سرسخت باشیم. برای همینم هم ترجیح میداد که بچه‌هاش نازنازی بار نیان. میگفت تو نباید اینا رو زربرقی بار بیاری، بذاری اینا تو سختی بزرگ بشن و اینجوری به من و بچه‌هاش خیلی سخت میگرفت. بعد از اینم که ایلان از جاستین طلاق گرفت، هفته‌های اول طلاق براش افسردگی به همراه داشت. از اون طرف دوستای صمیمی ما سعی می‌کردن ببرنش مسافرت کاری، تفریحی، اینجوری روحیه‌اش خورده عوض بشه. تو یکی از همین سفرهایی که رفتن لندن، ماسک اونجا با یه دختر 22 ساله و خیلی خیلی زیبا آشنا میشه که یه هنرپیشه جذابه به نام رایلی. رایلی واقعا خود سیندرلاست، زیبا، جذاب. وقتی هم که ماسک و رایلی هم دیگر رو میبینن و به هم معرفی میشن، ماسک نه یک دل بلکه 100 دل عاشق رایلی میشه. خود رایلی میگه یادمه ایلان بلد نبود چجوری سر صحبت رو با یه هنرپیشه جوان باز بکنه. به جای اینکه در مورد خودمون با هم صحبت کنیم، عکسای فالکون و رودستر رو به من و بقیه داشت نشون میداد. خود خانم تالولا رایلی اهل انگلیس بود، با پدر مادرش زندگی میکرد. بعد از اون ملاقاتی که رایلی با ایلان داشتش، موضوع رو با پدر مادرش در میون میذاره. پدر تالولا رایلی عضو سابق سازمان جرایم ملیه. سری شروع میکنه دست به کار میشینه، پیشینه ماسکو در میاره، آمارشو که در میاره میفهمه که بله، این آدم یه چهره بین المللیه، ازدواجم کرده، 5 تا بچه‌م داره. پس تا الان پدر مادر فهمیدن این آقا قبلا ازدواجی داشته ولی نمیدونستن طلاق گرفته و اینکه 5 تا بچه‌م الان رو دستشون هست و اصلا این براشون قابل قبول نبود. بعد یه مدت که ایلان درخواست ازدواج به رایلی میده، رایلی دختر خوب و درس خون و سر به راه یه دفعه سر به هوا میشه. قضیه رو با پدر مادرش در میون میذاره. پدر مادرشون برمیگردن میگن تو میخوای با کسی که 14 سال خودت بزرگتره، 5 تا بچه داره ازدواج بری بکنی؟ به علاوه این که این هنوز با خانومش متارکه نکرده. رایلی میگه نه، اتفاقا از خانومش جدا شده، از جاستین جدا شده و سرپرستی 5 تا بچه‌م به عهده جاستینه. پدر و مادر رایلی زیاد راضی نبودن، اولش موافقم نبودن، حتی عصبانی هم شدن از این تصمیمش، اما با فشارهایی که رایلی آورد به این ازدواج رضایت دادن. پس تا حالا ایلان ماسک 2 تا ازدواج داشته، ازدواج اولش با جاستین و ازدواج دومش با رایلی. خب این از اوضاع خانوادگی ایلان ماسک. بریم سراغ اوضاع 2 تا شرکت. تو اسپیس ایکس چه خبره؟ سومین پرتاب فالکون 1 رو اسپیس ایکس انجام میده. این دفعه فالکون 1 میخواد یه محموله‌ای که ماهواره نیروی هوایی آمریکاست، یعنی ماهواره ارتشه، و همچنین چند تا دستگاه تحقیقاتی ناسا رو به فضا ببره و البته این پروژه ناموفق میشه، کارمندا دلشکسته میشن، ناامید میشن، گریه میافتن. اما ماسک برعکس برمیگرده میگه که برگردید سر کارتون. ببینید بچه‌ها، ما این کارو بالاخره انجام میدیم، همه چی هم مرتب میشه، از مشکلات نترسید، ادامه بدید پرقوت و ما حتما با کمک و حمایت همدیگه میتونیم به پیروزی برسیم. به رسانه هم ماسک برگشت گفت که یه موشک دیگه برای پرتاب 4 آماده است و حتی داریم برای پرتاب 5 برنامه ریزی میکنیم و بالاخره 4 پرتاب فالکون 1 تو سال 2008 اتفاق میفته. حاصل 1 دوری از خانواده، گرما، وعده غذایی کم، کار زیاد، به وسیله کارکنان اسپیس ایکس میخواد بره هوا. این بار فالکون هیچ محموله دیگه نداره، چون نه ارتش نه ناسا وسایلشون رو نمیخوان دیگه این دفعه دور بریزن بره تو هوا وسایلشون تیکه تیکه بشه. فالکون 1 برای بار 4 خالی رفت فضا، موشک قرید و قرید رفت بالا. آقا همین که اوج گرفت فریاد شادی کارمندا بود که تو سالن اسپیس ایکس بلندتر میشد. قسمت اول موشک جدا شد، قسمت دوم به راه خودش ادامه داد، کارمندا دیگه داد میزدن از خوشحالی، گریه میکردن از شوق. قسمت دوم که موتورش روشن شد و کار کرد، دیگه زانوهای کارمندا نمی لرزید. یه نفس راحت کشیدن و بعد از 9 دقیقه دیدن فالکون 1 خاموش شد و تو مدار زمین قرار گرفت. فالکون 1 اولین موشکی بود که داشت توسط یه شرکت خصوصی ساخته و پرتاب می شد و برای این معجزه 6 سال اینا زحمت کشیده بودن. یعنی 4 سال و نیم بیشتر از اون چیزی که ماسک پیش بینی کرده بود. 500 نفر آدم شبانه روز کار کردن که این اتفاق بیفته. ماسک بعد از این پرتاب اتاق کنترل رو ترک کرد، رفت سمت کارخونه. اونجا مثل یه ستاره ازش استقبال کردن. خودش برگشت گفت که لحظه بی‌نظیری بود. بعد به کارمندا برگشت گفت که تعداد اونایی که فکر می‌کردن موفق نمی‌شیم خیلی زیادتر از اونایی بود که می‌گفتن موفق می‌شیم، اما ما نشون دادیم تا چار نشه بازی نشه. بعد برگشت گفت تو دنیا خودتون میدونید چند تا دونه کشور بیشتر نیستن همچون موفقیت رو بهش رسیدن، و من این موفقیت رو شخصی نمیدونم، میگم مال کل کشوره و قطعا یکی از بزرگترین روزهای زندگی من همین روزه. ایلان به همکاراش گفت ما نشون دادیم میتونیم و این اولین قدم از قدمهایی که ما پیش رو داریم و ما امشب میخوایم یه جشن بزرگی به مناسبت این پیروزی و موفقیتمون به پا بکنیم. ماسک و همکاراش غرق در شادی این پیروزی بودن، اما طعم این پیروزی خیلی طول نکشید. همه چی جاشو داد به نگرانی. نگرانی از چی؟ مشکلات مالی اسپیس ایکس. باز ذهن ایلان و همکاراش درگیر کرد. شرکت داشت همزمان روی محصول جدید به نام کپسول دراگون هم کار میکرد. این کپسول چیکار میخواست بکنه؟ میخواست تجهیزات رو حمل کنه و تو آینده نزدیک میخواست فضانوردها رو به ایستگاه هوایی برسونه. خیلی کار بزرگی بود و خب هر کدوم از این پروژه ها حدود 1 میلیارد دلار رو دست شرکت خرج میذاشت. از اون طرف همزمان داشتن رو فالکون 9 هم کار میکردن و این دوتا پروژه، یعنی کپسول دراگون و فالکون 9، باید با کمترین هزینه پیش میرفت. به این اضافه بکنید فشار افکار عمومی رو. شروع کردن علیه اسپیس ایکس و علیه تسلا بمباران تبلیغاتی کردند. یه وبسایتی که در مورد ماشین‌ها مطلب می‌نوشت سال 2008 یه مقاله منتشر کرد به نام ساعت مرگ تسلا. شروع کرد به این شایعات علیه تسلا دامن زدن. نویسنده مطلب گفته بود ماسک یه سرمایه داره که تسلا رو از یه نابغه‌ای به نام ابرهارد دزدیده و خودش شده مدیر عامل، و بنیانگذار واقعی تسلا هم ابرهارده. کیمبال برادر ماسک برگشته به نویسنده این کتاب گفته که ببینید مردم درباره ساعت مرگ تسلا جوک می ساختن و واقعا شنیدن این حرفو برام سخت بود. حتی تو یه روز اینا 50 تا مقاله در مورد اینکه تسلا چجوری ورشکست میشه نوشته بودن. یه وبلاگ دیگه مدیریت ماسک تو تسلا رو اصلا به تمسخر گرفته بود و گفته بود تمام موفقیت‌های ماسک رو خوششانسیه. خود ماسک البته تو این زمینه برگشت گفت که من و شرکتام سیبل بانک‌ها، ثروتمندا و دشمنامون قرار گرفتیم. کسایی هستن که از بدبیاری‌های ما دارن لذت می‌برن. جاستین همسر سابق ماسک هم شده بود آتش بیار معرکه. مقاله‌های منفی درباره تسلا می‌نوشت، در مورد پرتاب ناموفق فالکون برای بار سوم می‌نوشت و این مسائل باعث می‌شد که ایلان ماسک به شدت تحت فشار قرار بگیره. خب زندگی شخصیش از روال خارج شده بود، ماشین‌های تسلا که درست کار نمی‌کردن. در مجموع احساس بدی ایلان ماسک نسبت به خودش حس می‌کرد و خودش میگه فکر نمی‌کردم از این مخمصه جون سالم به در ببرم. من نمی‌تونستم بین تسلا و اسپیس ایکس یکی رو انتخاب کنم. اگه پولمو میومدم بین دوتا شرکت تقسیم می‌کردم، خب احتمال داشت که هر دوتاشون از بین برن. اگه پولمو خرج یکی هم می‌کردم، اون یکی از بین می‌رفت. مونده بودم اصلا چیکار بکنم. از اون طرف ساعت‌های کار طولانی و عادت‌های بد غذایی ماسک رو وزنش تأثیر گذاشته بود. زیر چشماش پف کرده بود، شبیه خود مرگ شده بود. هر لحظه احتمال می‌رفت سکته قلبی کنه و بین مرگ و زندگی داشت دست و پا می‌زد. نصف شب کابوس می‌دید، با فریاد از خواب بلند می‌شد و و به خاطر اینکه یه خورده فشارهای مالی رو کم بکنه، ماسک مجبور شد از یکی از دوستا چند صد هزار دلار قرض بگیره. دیگه ریخت و پاشدارم جلوش گرفتش، از جت شخصیش استفاده نمی‌کرد، با خطوط هوایی عادی میرفت لس آنجلس سیلیکون ولی. فقط خود تسلا ماهیانه 4 میلیون دلار خرج داشت. خب ماسک باید میتونست تو این وسط سرمایه گذار جذب بکنه. بالاخره تونست 1-2 میلیون از اون طرف این طرف جور بکنه. یه تعدادی از کارمندای شرکت هم اومدن سهامای کوچولو از شرکت خریدن، سهامدار شدن، ولی کلش شد مبلغ 50,000 دلار، چیز زیادی نشد و خودشون هم احساس میکردن دیگه بعید این پولشون برگرده. برادر ماسک کیمبال هم هرچی داشت فروخت، تو تسلا سرمایه گذاری کرد، اما بالاخره با پیگیریایی که ماسک با ناسا انجام داد تونستن یه وام برای اسپیس ایکس بگیرن و البته اون وام رو خرج تسلا بکنن، چون الان فعلا اسپیس ایکس سر پاتر بود، تونسته بود پرتاب چهارم رو به فضا بفرسته، فالکون 1 رو بفرسته به فضا و الان تسلا بود که رو زمین مونده بود. ایلان تونست 15 میلیون از سهام شرکتی که با پسر خالش شریک بود رو هم دریافت بکنه و تزریق بکنه به شرکت تسلا، در مجموع 20 میلیون دلار تونست اینجا جذب بکنه که خیلی سرمایه زیادی بود و این 20 میلیون رو خرج تسلا کرد. این وسط تصمیم گرفت یه بلوف هم بزنه، به سرمایه گذار برگرده بگه یه وام 40 میلیون دلاری قراره به دستمون برسه و بیاید شما تو تسلا بیشتر سرمایه گذاری کنید و اتفاقا بلوفش جواب داد. چند ساعت قبل از اعلام ورشکستگی تسلا، سرمایه گذارا اومدن 12 میلیون دیگه به حساب تسلا واریز کردن. اینجوری یه خورده خیال ایلان ماسک راحت شد از جهت تسلا. در مورد اسپیس ایکس هم با کمک افراد با نفوذی که تو ناسا ایلان ماسک میشناخت که اینا حامی اسپیس ایکس بودن، یه قراردادی بست با ناسا. به چه مبلغی؟ 1,600,000,000 دلار. وقتی خبر موفقیت بسته شدن این قرارداد رو به ماسک و کیمبال دادن، اینا اشک می‌ریختن از خوشحالی. خوب نظر یکی از این سرمایه گذارهای بزرگی که تو دوتا شرکت سرمایه گذاری کرده بود و از دوستای نزدیک ماسک بود رو در مورد ایلان ماسک و چهره‌ای که از او در ذهنش هست بشنوید، بد نیست. این آدم میگه من سال 2008 که سخت‌ترین سال برای ایلان ماسک بود، هر چی لازم بود درباره شخصیت ایلان بدونم دونستم. فهمیدم یه مردیه که با دست خالی اومده آمریکا، یکی از فرزندانش رو از دست داده، همسرش ازش جدا شده و توسط مطبوعات تو فشاره و دائما دارن مطبوعات بهش حمله میکنن. بعد میگه اون چیزی که سال 2008 به ایلان ماسک گذشت میتونست هر کس دیگه رو از پا در بیاره، اما ایلان نه فقط جون سالم در برد، به کارش هم ادامه داد، رو هدفش متمرکز موند. ایلان از اون آدمایی بود که هر چی اوضاع سخت‌تر می‌شد، عملکردش بهتر می‌شد. بعد این سرمایه‌گذار میگه همه کسایی که دیدن چی به سر ماسک اومده، احترام بیشتری براش قائل شدن. دیدن تو سختی‌ها داره سر بلند می‌کنه. زیر آوارای سختی‌ها دف نشد و میگه من هیچ کسو ندیدم به اندازه ایلان توانایی کنار اومدن با درد و رنج رو داشته باشه. این اون چیزی بود که من در مورد ایلان ماسک فهمیدم و اعتقادم و ایمانم به این آدم چندین برابر شد. تا اینجا گفتیم که ایلان ماسک فالکون 1 رو برای بار چهارم تو اسپیس ایکس به فضا فرستاد، از اون طرف تسلا رو هم از ورشکستگی نجات داد. حالا میخوایم ببینیم که تو اسپیس ایکس دیگه داره چی میگذره. ایلان ماسک اومد فالکون 1 رو دیگه برای همیشه بازنشسته کرد و به جاش فالکون 9 رو تبدیل کرد به اسب بارکشی اسپیس ایکس. فالکون 9 چی بود؟ موشک زیبا و چشم نوازی نبود، بلکه یه موشک فضاپیمای جدید بود. یه موشک کار را بنداز، این که میگن اسب بارکشی به خاطر این، بدون هیچ کار اضافی تو ساختش. آزمایش فالکون 9 رو شروع کردن. آزمایشش هم اینجوریه، اگه شما از شماره 10 تا شماره 4 بشمارید اتفاق جدیدی نمیفته، اما وقتی میگید 3 اینجا موتورها شروع میکنن روشن شدن. نه یه موتور، دو موتور، 9 تا موتور همزمان تو موشک شروع میکنه روشن شدن. موشک خیز برمیداره به سمت آسمون. یه موشک سفید با قدرت خارق العاده میره بالا 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 بالاتر. بعد یه دقیقه فقط یه نقطه قرمز ازش تو آسمون دیده میشه و بعد از چند لحظه دیگه همون نقطه قرمز هم شما نمیبینیدش، محو میشه تو آسمون. الان دیگه اسپیس ایکس سوژه خنده صنعت هوافضا نیست، بلکه قابل اعتمادترین پیمانکار ناسا شده. شرکت داره هر ماه یه موشک میفرسته فضا، اونم موشکی که یه ماهواره همراهش هست، ماهواره‌ای که یه شرکتی یا یه کشوری دنیا بهش سفارش داده. اینجوری اسپیس ایکس داره رقابت میکنه با بوئینگ، با لاکید مارتین و با بقیه کسایی که تو این عرصه هستن، همه رو به حاشیه رونده و حرف اولو داره دیگه میزنه. در مورد تهیه قطعات موشک هم خوبه بدونید، تا اون زمانی که اسپیس ایکس تأسیس نشده بود همه به روسیه و چین سفارش قطعات میدادن. اسپیس ایکس تنها شرکتی بود که تمام قطعات خودش تو آمریکا تهیه و تولید میکرد. برای همین بود که میتونست هزینه ها رو بیاره پایین و اینجوری تونست موقعیت ایالات متحده رو با این قیمت های پایین تو جایگاه ممتاز قرار بده. هزینه پرتاب یه موشک رو رسوند به 60 میلیون دلار و این نه تو اروپا، نه تو ژاپن، نه تو چین، نه تو روسیه اصلا سابقه نداشت با این مبلغ. زیر 200 میلیون کسی نمیتونست موشک بفرسته هوا. متقاضی این موشک هم زیاد شده بود، کشورها پول خوبی میدادن، دنبال ماهوارهای جاسوسی بودن بفرستن فضا، دنبال این بودن ماهوارهای آب و هوایی مخابراتیشون رو بفرستن در مدار زمین. حتی شرکت‌های خصوصی متقاضی بودن، مثل رادیو تلویزیون، اینترنت، مسیریابی، عکسبرداری هوایی، دنبال یه همچون سرویسایی بودن که بتونن ماهواره‌هاشون رو به فضا بفرستن توسط این موشک‌ها. تا قبل از اینکه اسپیس ایکس هم سر بلند کنه عرصه دست روسا بود، اما حالا دست کیه؟ ایلان ماسک. هدف ماسک چیه؟ همزمان با فناوری‌های پیشرونده هزینه های سفر به فضا رو کم بکنه. دقت کنید، هزینه سفر به فضا، یعنی آیندهش اینه که آدم بفرسته به فضا. یکی از مهمترین برنامه‌های شرکتم تو این راستا اینه که یه موشکایی بسازه و آزمایش کنه که بعد از اینکه محموله رو میرسونه به فضا بتونه سالم برگرده به زمین و بشه دوباره ازش استفاده کرد. یعنی موشکی یه بار مصرف نباشه، چون تو قبل از اون همه موشکا یه بار مصرف بود. خود ایلان ماسک میگفت انتظار میره تو چند سال آینده بتونیم قیمت خدماتمون رو تا 1/10 کاهش بدیم نسبت به رقبامون و تا زمان نگارش این کتاب، یعنی سال 2015، اشلی ونس نویسنده این کتاب میگه که این شرکت اسپیس ایکس تونسته بود 24 تا ماهواره رو برای مشتریای کانادایی، اروپایی و آسیایی تو مدار زمین قرار بده. بعد از اینکه بحران مالی سال 2008 برای ایلان ماسک پشت سر گذاشته شد، اسپیس ایکس شد یه شرکت سودآور. دیگه ارزشش شده بود 12 میلیارد دلار. به تعبیر نویسنده کتاب اشلی ونس، تسلا موتورز، سولار سیتی که حالا جلوتر بهش میرسیم، یه جلوه‌ای بود از ماسک، اما اسپیس ایکس خود ماسک بود. سبک شرکت‌های دیگر رو نگاه می‌کردی، همون سبک دهه 1960 بود، اما اسپیس ایکس خلاف جهت آب داشت اصلا شنا می‌کرد. هدفش با اونا فرق می‌کرد. هدف بنیانگذار این شرکت این بود که هزاران نفر مسافر رو بفرسته مریخ و اونجا رو زیستگاهی برای انسان قرار بده. ماسک تو یه جمله دنبال فتح منظومه شمسی بود. کسایی هم که ماسک رو خوب میشناسن میگن ما در مقام یه جنرال اینو ارزیابی میکنیم تا یه مدیر عامل. یه جنرالی که با استخدام هر کسی که تو این صنعت دستی براتش داره تونسته یه ارتش بسازه از مهندسای خبره، که این مهندس هم همه وفادار به ماسک هستن، تو خدمت کردن. حتی اونایی که ماسک اخراج کرده اینا میگن ما همچنان ماسک رو تحسین میکنیم، چون چیزایی که ازش دیدیمو نمیتونیم انکار بکنیم. جوری هم دربارش حرف میزنن انگار یه ابرقهرمانه یا یه الهه پیروزی به تمام معناست. به هر حال ماسک همچنان داشت به عنوان مدیرعامل رشد میکرد، دانش و اطلاعاتش هم تو زمینه موشک میبرد بالا. حالا سوالی که مطرحه، این چجوری انقدر اطلاعات در مورد موشک به دست آورد؟ جوابی که نویسنده میده اینه، میگه ماسک زرنگ بود. هر فرصتی پیدا می‌کردی مهندسای شرکت رو می‌کشید کنار، ازشون یاد می‌گرفت. 0 تا 100 موشک رو ازشون سوال می‌کرد. نویسنده میگه ماسک یه توانایی فوق‌العاده تو یادگیری اطلاعات داره، اونم با حجم بالا. تعبیر نویسنده کتاب اشلی ونس در مورد ایلان ماسک تو این زمینه اینه، میگه به جرئت میتونم بگم هیچ مدیر عاملی به اندازه ماسک دانش فنی ساخت موشک رو نداره. یعنی تو دنیا مدیر عاملی پیدا نمی‌کنید که اندازه این آدم اطلاعات داشته باشه. اما به نظر کارمندای شرکت مهمترین ویژگی که ایلان ماسک داره در کنار تمام این ویژگی‌هایی که گفتیم، ویژگی خوشبینی ماسکه. اونا میگن ماسک میتونه درباره زمانی که یه پروژه باید به نتیجه برسه یه دروغگوی تمام عیار باشه و همین خوشبینیشه که میتونه سخت‌ترین برنامه‌ها رو ممکن بکنه. یه نکته مهم دیگه‌ای هم که در مورد مدیریت ماسک اینجا بد نیست بگیم اینه که خود ماسک اعتقادش اینه، میگه باید جدول زمانی داشته باشیم و بعد به سمت هدف حرکت کنیم. ممکنه در طول مسیر مشکلاتی پیش بیاد و ممکنه هدف رو به تأخیر بندازه، اما مهم نیست. بعد خودش میگه شاید به هم بگید که چرا باید به مردم قول بدی که بعداً تو تحویلش تأخیر داشته باشی یا بد قول بشی. ایلان ماسک میگه جواب من اینه، اگه قول بدید با تأخیر تحویل بدید کار رو، بهتر از این که هیچ وقت تحویل ندید و موفق نشید. اتفاقاً قول بدید که تعهد ایجاد بشه و انگیزه برای انجام اون کار پیدا بکنید. به نظر من نکته خیلی مهمی که از این اپیزود باید دریافت بکنیم و زندگی ایلان ماسک و شخصیت این آدم همین نکته است. تا متعهد انسان به کاری نشه به سمت اون کار و انجامش حرکت نمی کنه. خود ماسک میگه که تو پروژه های هوافضا اصلا تأخیر یه چیز پذیرفته شده است. مهم اینه که چقدر تأخیر داری. میگه ما تأخیر داشتیم ولی تأخیرمون قابل چشم پوشی بود. ماسک میگه بعد از جنگ جهانی دوم من خودم یادم نمیاد هیچ برنامه فضایی سر وقت تموم شده باشه، ولی ما سعی کردیم پروژه ها رو جوری پیش بینی کنیم که روز به روز، ساعت به ساعت، حتی دقیقه به دقیقه پیش بینی شده باشه، برنامه ریزی شده باشه. تمام کارکنان من میدونستن که اگر از برنامه عقب بمونم براشون عواقب داره. حتی اونا بعد زمان دستشویی رفتنشون هم تو برنامه ریزی بگنجونن، اینقدر دقیق. و اینجوری میشه به نتیجه رسید. مطلب مهم دیگه‌ای که به نظرم شما دوست دارید درباره شیوه مدیریت ماسک بدونید اینه که برای کارمنداش ضرب العجلی تعیین نمی‌کنه، اما یه جوری باهاشون می‌بنده و هدایتشون می‌کنه که خودشون میگن آقا ما تا فلان تاریخ تحویلت میدیم. خودشون اعلام می‌کنن کی پروژه تمومه و مسئولیتش هم خودشون به عهده می‌گیرن. چقدر قشنگ مدیریت می‌کنه این آدم. و خب نتیجه همچون مدیریتی این میشه که هر کسی تو کاری که داره انجام میده قدرتمند ظاهر میشه. بعضی از کارمندا یا مهندسان، نویسنده میگه که تو شرکت به اندازه 11 تا کارمند کارایی و بهره‌وری داشتن و این یکی از مهمترین خصوصیات شرکت اسپیس ایکس بود. اسپیس ایکس آدما رو دانا و توانا میکرد و در واقع همه اینها مدیون ایلان ماسک بود و اون نگاهش. برگردیم به اسپیس ایکس. بعد از اینکه کار رو پروژه فالکون 1 و فالکون 9 به پایان رسید، حالا نوبت کپسول دراگون بود. طراحی دراگون فقط 4 سال زمان برد. این سریع‌ترین پروژه‌ای بود که داشت تو تاریخ هوافضا انجام می‌شد. در کنار کپسول دراگون، دنبال آزمایش یه موشک قول پیکر به نام فالکون سنگین بودن.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
فالکون سنگین چی بود؟ مزیتش این بود میتونست مسافت بیشتری رو تو اعماق فضا طی بکنه و اینم از نگاه کلی شرکت نشأت میگرفت. نگاه کلی چی بود؟ اگر ادامه نسل بشر برای ما مهم هست، باید جایگزین زمین رو پیش بینی بکنیم. و پیش بینی شرکت هم این بود که در آینده ناسا مأموریت برنامه‌ریزی این سفر به مریخ، اسکان تو مریخ رو کلن به اسپیس ایکس واگذار کنه. یعنی کل ماجرای هوافضا تو آمریکا بشه اسپیس ایکس. اینجوری هم پروژه انجام بشه که اول کاوشگرا اعزام بشن، بعد محموله‌های حیاتی اعزام بشن و در نهایت انسان پا بذاره رو مریخ و اونجا رو تبدیل کنه به یه مکان زندگی جدید. اما بالاخره سال 2010 فالکون 9 برای اولین بار به هوا پرواز کرد. با موفقیت هم تو مدار زمین قرار گرفت و جالب اینه دو سال بعد، یعنی سال 2012، همین کپسول دراگون که ازش صحبت کردیم توسط همین فالکون 9 به هوا پرتاب شد و این شرکت اولین شرکتی شد که تو این زمینه به موفقیت رسیده بود. برای همینم ناسا 440 میلیون دلار به اینها داد بابت تحقیقاتشون تو این زمینه. این بود تا سال 2014 که ماسک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد تو محل دفتر مرکزی اسپیس ایکس تا درباره پولایی که از ناسا گرفته توضیح بده، شفاف سازی بکنه و تو این جلسه ایلان از دراگون 2 هم رونمایی کرد. دراگون 2 7 تا صندلی باریک و محکم داشت که داخل دراگون تعبیه شده بود. ماسک خودش شروع کرد قدم زدن داخل این کپسول که به همه نشون بده چقدر فضاش بزرگه. بعد رو صندلی نشست، یه سری تغییرات زیادی را هم در دراگون 2 داد که جالب بود. مثلا این دراگون 2 اولین موتوری بود که یه تیکه ساخته شده بود. خب مزیت یه تیکه ساخته شدن چیه؟ شما اینجوری کپسول رو هر جایی بخوای میشونی و توریش هم نمیشه و میتونی دوباره از کپسول استفاده کنی. ماسک خودش میگفت باید بتونید از کپسولای قرن 21 دوباره استفاده کنید و تا وقتی موشک‌ها و سفینه‌ها یه بار مصرف باشن اصلا فکر رفتن به فضا رو از ذهنتون بیرون کنید. ما باید موشک‌ها و کپسول‌های چندین بار مصرف تولید بکنیم. قبلا درباره این فالکون سنگین براتون صحبت کردم، گفتم که یکی از هدف‌های شرکت بود. یه خورده درباره این فالکون سنگین بیشتر توضیح بدم. میگن این فالکون سنگین قوی‌ترین موشک ساخت بشره. فالکون سنگین در اصل 3 تا موشک فالکون 9 27 موتور داره و یه فضاپیمایی که باهاش میشه 53 تن بار رو به مدار زمین فرستاد. فالکون سنگین به عنوان افتخار اسپیس ایکس میتونست حالا دو برابر محمولایی که شرکت رقیب به فضا میفرستن رو حمل کنه با یک سوم قیمت. ایده بعدی شرکت چی بود؟ ساخت یه پایگاه فضایی. هدف این پایگاه فضایی چی بود؟ خودکار و اتوماتیک کردن پرتاب موشک. یعنی چی؟ یعنی از عمودی کردن موشک، سوخت رسانیش، قرار گرفتن رو سکوی پرتاب، همه با همه اتومات انجام بشه. حالا بعد از اسپیس ایکس و نتایج درخشانی که ماسک تو این شرکت داشت، میخوام یه سر با هم بریم به تسلا موتورز ببینیم اونجا چه خبره و ماسک برای اون شرکت چه تصمیماتی رو گرفته. تسلا موتور سال 2012 تمام رقیبای خودش رو شگفت زده کرد. اونا ماشین 4 در مدل S رو که ماسک بعدش رو داده بود بالاخره روانه بازار کردن. این ماشین مدل S یه خودروی لوکس تمام برقی بود، با یه بار شارژ میتونه 480 کیلومتر راه بره و شتاب 0 تا 100ش هم 4 ثانیه بود. گنجایشش چند نفر بود؟ 7 نفر. چرا 7 نفر؟ چون خود ایلان ماسک 5 تا بچه داشت، خودش و زنش می شدن با بچه ها 7 نفر. برای همین اعتقادش این بود خودرو باید خانوادگی باشه و اسمش شد سدان S. 2 تا صندوق اساسیه داشت، یکی عقب یکی جلو. باتری ها کف ماشین خامونده شده بودن. موتور برقی به اندازه یه هندونه وسط چرخهای عقب جاسازی شده بود. خیلی بی صدا و آروم. دستگیرهاش هم سطح بدنه بود. فقط وقتی نزدیکش میشد راننده دستگیرها میومد بیرون. داخل ماشین یه صفحه نمایش 17 اینچی داشت. بدون اینکه نیاز به سوئیچ انداختن، فشار دادن دکمه باشه، ماشین روشن میشد. چجوری؟ یه حسگر پیشرفته متوجه حضور شما تو ماشین میشه، ماشین رو براتون روشن میکنه. بدنه ماشینم از آلومینیومه. که بالاترین درجه امنیت رو داره. جایگاه‌هایی هم که شما ماشین رو با شارژ می‌کنی کاملا برات رایگانه. شما چه ماشین رو آنلاین بخری، چه از نمایشگاه تسلا موتورز، ماشین جلوی در خونه یا محل کار یا هر جایی که دوست داشته باشی به تحویل داده میشه. اما اگر در کارخونه بیای تحویل بگیری، یه تور بازدید از کارخونه هم مهمون تسلا هستی. هر وقتم برای ماشینت مشکلی پیش بیاد ازت میگیرن، یه ماشین نو به تحویل میدن تا زمانی که مشکل ماشینتو برطرف کنن. رفع عیبشون هم هوشمندانه است، یعنی نیاز به مراجعه حضوری نداره. شب شما خوابیدید، مهندس‌ها از طریق اینترنت به سیستم نرم افزار ماشین شما وصل میشن، نسخه ویرایش یافته رو بارگذاری میکنن، باگای ماشین رو برطرف میکنن. صبح که شما پشت ماشین میشینید، انگار یه ماشین نو تحویل گرفتید. جادو انگار اتفاق افتاده. همه چی درست کار میکنه. حتی سیستم گرمایش سرمایش ماشین هم از طریق موبایل قابل روشن خاموش شدن از راه دوره. مدل S واقعا شبیه یه گجته. از نظر یه دانشمند مشهوری که اولین بار DNA رو رمزگشایی کرد و یه دونه از این ماشینا خریده، این ماشین مدل S یه کامپیوتر چرخدار به تمام معناست. ماشین تمام برقی مدل S نماد ثروتمندایی که علاقمند به تکنولوژین و عاشق اینم یه گجت زیبا سوار بشن و همچنین علاقمند به محیط زیست هستن و پاکی هوا براشون مهمه. جالب اینه که بدونید یک ماه بعد از اینکه مدل S به بازار عرضه شد، از طرف مجله موتور ترند خودروی سال شناخته شد این ماشین. در چه سالی؟ 2012. تو بین 11 تا ماشین دیگه‌ای که بودن از کمپانی‌های مختلف مثل پورشه، مثل BMW، مثل لکسوس، اما مدل S بالاترین رأی رو آورد. مجله موتور ترند درباره مدل S هم اینجوری نوشت. نوشت این ماشین به شما احساس رانندگی با ماشین اسپورت رو میده، اما به نرمی رویز رویزه، قابلیتاش در حد شولته و از یه تویوتا پریوس هم کارآمدتره. بر اساس نظرات کاربرا نمره 99 رو از 100 گرفت و تا الان هم بهترین ماشین تو این صنعت شناخته شده. فروش S که اوج گرفت، ارزش سهام تسلا رفت بالا. مدل S فقط بهترین ماشین برقی هم نبود، بلکه بهترین ماشین دوران بود که داشتنش آرزوی خیلی از آدم‌ها شده بود. دقت به اینم داریم که ماسک هیچ تجربه‌ای تو زمینه خودروسازی نداره، تو سیلیکون ولی هم هیچ توجهی به خودروسازی نمیشه و این ماسک که برای اولین بار سیلیکون ولی رو متوجه خودروسازی میکنه و بهشون میقبولونه. فقط دیترویت نیست که میتونه خودرو بسازه، شما هم میتونید خودرو بسازید و ماحصل تمام تلاش ها میشه مدل S. یک سال بعد از اینم که مدل S عرضه به بازار میشه، تسلا سودش میرسه به 562 میلیون دلار در عرض 3 ماه. اینجا میشه گفت کاری که ایلان ماسک تو صنعت خودروسازی انجام داد شبیه کاری بود که استیو جابز تو صنعت گوشی تلفن همراه به وجود آورد. حالا میخوام یه فلش بک بزنیم ببینیم ماسک چجوری تسلا رو از یه شرکت در آستانه ورشکستگی به یه همچون جایگاهی که الان گفتیم رسونده. تسلا از اون اول اینجوری نبود. تا چندین سال تسلا موتورز یه افتضاح واقعی بود. حتی نمیتونست یه طراحی ساده انجام بده برای ماشین. تسلا اومد اوایل سال 2009 تولید رودستر رو کلید زد. اما درست موقعی که میخواست به تولید انبوه برسه، شرکت مجبور شد یه ایمیل بفرسته برای مشتریان و بهشون اعلام بکنه که قیمت افزایش پیدا کرده. ما چاره جز این نداریم. بنابراین ما بهتون 92 هزار دلار اعلام کردیم، اما باید شما 109 هزار دلار بدید. 17 هزار دلار دیگه بی زحمت اخ کنید بیاد. جالبم است که هر 400 نفری که رودستر رو پیش خرید کرده بودن، به محض اینکه ماسک بهشون این مطلب رو اعلام کرد، ما به تفاوت پرداخت کردن. عاشق رودستر بودن. اما این وسط یه اتفاق جالبم افتاد. تو بین سالهای 2008 که تسلا شروع به کار کرد تا 2012، تسلا تونست 2500 دستگاه رودستر رو بفروشه، یعنی بازار خرید پیدا بکنه. و این فراتر از تصور ماست بود و این نشون میداد مردم چقدر علاقه دارن با ماشین برقی رانندگی کنن و اصلا تسلا با رودستر بود که ماشین برقی رو به مردم شناسوند. مدل بعدی تسلا به نام وایت استار که ماسک قبلا قولشو داده بود، این اسمش تغییر پیدا کرد به مدل اس و همون مدل اسیه که دربارش توضیح دادیم. اما اینکه چجوری این رودستر ساخته شد و بعداً این مدل اس بیرون اومد، حکایت مفصلی داره. اما همینقدر بگیم که معمولاً یه شرکت بزرگ ماشین سازی برای اینکه طراحی بکنه، راه اندازی بکنه خط تولید رو، 1 میلیارد دلار بودجه میخواد، هزاران کارمند میخواد تا بتونه قدمی تو این زمینه برداره. اما تسلا بدون اینکه هیچ کدوم از اینا رو داشته باشه، دست به ساخت مدل اس زد. اولین قدم هارم تو این مسیر با استخدام آدم های باهوش برداشت، کسایی که جای 3 نفر مهندس معمولی میتونستن کار بکنن. همون اوایل شروع به کار تسلا، مهندس ها فهمیده بودن که شاسی مدل CLS مرسدس بنز با شاسی مدل S کاملا شبیه به همه به هم میخوره، برای همین این مدل از بنز رو یعنی CLS رو انتخاب کردن، به عنوان نمونه یه دونه خریدن، تمام اجزاش رو از هم جدا کردن، کف ماشین رو بریدن، باتری ها رو کف ماشین بنز جاسازی کردن، قطعات الکترونیکی رو تو صندوق عقب ماشین جاسازی کردن و بعد از 3 ماه کار مدام تسلا یه مرسدس بنز مدل CLS کاملا برقی ساخته بود، چیزی که تا حالا اتفاق نیفتاده بود. این ماشین با 1 بار شارژ 200 کیلومتر میتونست راه بره و حسابی توجهات رو به سمت خودش جلب کرد. بعد از این بودش که طراحی مدل S شروع شد. پس اول اومدن یه بنز CLS رو برقی کردن و بعد اومدن رو آوردن به طراحی مدل S. بعد از 3 ماه طراحی مدل S نهایی شد. ماسک اون چیزی که میخواست از مدل S زیبایی آستون مارتین و پورشه در کنار هم دیگه بود. ضمناً برای 7 نفرم جا داشته باشه، چون که گفتیم خودش 5 تا بچه داشت و میخواست ماشین خانوادگی باشه. ساخت نمایشگر حسی 17 اینچی هم باز جزو ابتکارهای ایلان ماسک بود. تا قبل از اینکه آیپد اختراع بشه، این نمایشگر حسی 17 اینچی هیچ وقت ساخته نشده بود و تو هیچ ماشین هم همچون نمایشگر 17 اینچی استفاده نشده بود. این صفحه نمایش باید میتونست در برابر لرزش ماشین، در برابر دمای بالای ماشین مقاومت داشته باشه، از بین نره. بدنه ماشین رو هم اینا اومدن از آلومینیوم در نظر گرفتن به جای فولاد، چون اینجوری وزن ماشین میاد پایین و اینم ایده خود ماسک بود. ماسک دوست داشت تمام دکمه ها حذف بشن، حتی دکمه روشن خاموش کردن چراغا، به جاش از سنسورهای حساس به نور استفاده بشه، دستگیرها نامرئی باشن، از سطح ماشین بیرون نزنن و اینجوری کار رو برای مهندسا سخت میکرد. اما نتیجه عالی بود. 6 ماه بعد از طراحی مدل S تو سال 2009 از مدل S اومدن تو محل شرکت اسپیس ایکس رونمایی کردن. دقت کردید دیگه، رونمایی مدل S تو شرکت اسپیس ایکس موشک سازی. یه مدل سدان S خاکستری وسط موتورای موشک تو کارخونه داشت چشم نوازی میکرد. دل از همه رو بوده بود. قشنگش این بود که روز بعد مطبوعات اومدن از مدل S به عنوان کودک دوست داشتنی آستون مارتین و مازراتی نام بردن. بعد از این بود که مدیرای دایملر یا همون مرسدس بنز وقتی مدل S رو دیدن، اومدن سفارش 4000 تا باتری برای ماشینای آزمایشیشون تو اروپا دادن. سفارش شبیه همینم هم تویوتا داد به تسلا تو سال 2009 و سال 2009 سال رونق گرفتن اوضاع مالی تسلا بود. برخلاف سال 2008 شرکت دایملر 10% سهام تسلا رو به مبلغ 50 میلیون دلار خرید. سال 2010 هم وزارت انرژی یه وام 500 میلیون دلاری به تسلا داد و ماسک دیگه تو پوست خودش نمی گنجید. تو همون سال 2010 تسلا 42 میلیون به تویوتا داد تا کارخونه‌ای که توش ورشکست شده بود رو از تویوتا بخره. یه زمینی به مساحت 500 هزار متر مربع با تمام امکانات و تجهیزات ساخت خودرو. قیمت اصلی زمین و کارخونه و تجهیزاتش 1 میلیارد دلار بود. تسلا تقریبا مجانی این کارخونه رو از آن خود کرد. ماسک دیگه سر از پا نمیشناخت. تو سال 2010 ماسک تسلا رو سهامش رو به بازار بورس عرضه کرد و همون روز اول هر سهم 41% رشد کرد تسلا تونست 226 میلیون دلار سرمایه جذب بکنه، ولی از اون طرف برای ماسک عرضه سهام در حکم فروختن روحش به شیطان بود. اما خب خودش هم میدونست که دیگه چاره‌ای جز این نداره. اما همین فروش سهام که گفتیم از ته دل ماسک بهشم راضی نبود، باعث شد تسلا رتبه 1 رو در بین خودروسازان آمریکا به دست بیاره، جایگاهی که قبلا در اختیار کدوم شرکت بود؟ شرکت فورد. من وقتی داشتم کتاب ایلان ماسک رو میخوندم، دیدم اشلی ونس از بعضی از دانشمندای و مهندسای ایرانی هم تو این کتاب اسم آورده. مثلا تو تیم تسلا یه مهندس ایرانی هست به نام علی جاویدان که واقعا باعث افتخار ایرانی هست. این مهندس ایرانی تو تسلا کار میکنه و بارها نویسنده ازش نقل قول میکنه، باش مصاحبه کرده درباره ماسک و اتفاقات تسلا و اینو جای جای کتاب میاره. مثلا یکی از نقل قولایی که از جاویدان میاره اینه، میگه من باید اعتراف بکنم ایده های ماسک به عنوان یه طراح حرفه‌ای منو حیرت زده میکرد. این آدم قبلا فیزیکدان بود اما رفتارش مهندسگونه بود. از نظر خیلی ها اون باید اول میرفت سراغ طراحی و اصلا هیچ درس و کتاب دیگه‌ای هم نمیخوند. جاویدان میگه ایلان یه آدم بصریه، به علاوه اون چه که دو ذهنش میسازه رو راحت میتونه تو قالب کلمات به دیگران بفهمونه. یادتونه همین حرف اول کتاب نویسنده زده بود، مثل هلو به پر تو گلو مفاهیم تو ذهنش رو به مخاطب القا میکنه. به هر حال بعد از مدل S، مدل X کلیدش زده شد. وقتی شروع شد کار روی مدل X، ماست دوباره رفت تو نقش طراح و مهندس ماشین. مدل X دراش باید جوری طراحی میشد که ماسک بهشون گفته بود، مثل بالهای شاهین. این درا بالا می اومدن و آروم جمع می شدن و هیچ برخوردی هم به خودروی بغلی یا سقف پارکینگ نداشتن. این باز و بسته شدن درا هم جذابیت های مدل X بود که همه اینا طراحی ماسک بود. علی جاویدان تو این زمینه میگه من یکی از اولین نفراتی بودم که تونستم مدل X رو امتحان بکنم. این بود تا سال 2012 که مدلای S تحویل مشتریا داشت میشد، باعث شد نظر عمومی نسبت به ماسک کلن عوض بشه. آدمی که از نگاه اونا قول میداد و قول میداد و قول میداد و فقط قول میداد، بالاخره تونسته بود دست به کارهای بی‌نظیری بزنه. ایلان تو یکی از مصاحبه‌هاش بعد از رونمایی این مدل S برگشته و گفته بود که ممکنه سر زمان بندی پروژه هام یکم خوشبین باشم، اما درباره نتیجه کارهام هیچ وقت قول بیجا به کسی نمیدم. قول هر چیزی رو که تا حالا به مردم دادم بهش عمل کردم. حالا تسلا میتونست هر هفته فقط 10 تا خود رو تولید کنه، اما صف پیش خریدا به هزاران نفر رسیده بود. سهامدارای کوچیک و بزرگ علیه تسلا دوباره دست به کار شدن. شایعات زیادی در مورد نقص فنی مدل S را انداختن که شوق مردم رو به خرید کم بکنن یا اینکه مردم برن سفارششون رو لغو کنن. از اون طرف حجم دیگه‌شون هم این بود که میگفتن مدیرای تسلا عمدن تولیدو کم کردن که خواستن قیمتا رو ببرن بالا. ماسک هم برای اینکه این شایعات رو پایان بده و دهن مردم رو ببنده، اومد از ایستگاه شارژ رایگان ماشینای تسلا رونمایی کرد. این راه اندازی ایستگاه شارژ برقی تسلا دوباره اسم ماسک رو انداخت سر زبونا، یعنی حواسا رو پرت کرد به اون سمت. کم کم مردم حس اعتمادی که به آیفون داشتن، اونم به خاطر استیو جابز، اینجا به مدل S داشتن، اونم به خاطر ایلان ماسک. یکی از کارهایی هم که ماسک انجام داد همون موقع برای اینکه از بنبستای مالی خارج بشه، اومد با مدیر عامل گوگل وارد گفتگو شد. اما پیشنهادی که لری پیج بهش داد این بود که بیا تسلا رو به من بفروش، به گوگل بفروش، و این به نظر میرسه تنها راه نجاتت هست. اما وسط صحبت‌های در مورد جزئیات قرارداد یه دفعه معجزه اتفاق افتاد. 500 نفر رو ماسک فرستاده بود به عنوان مأمور فروش که برن مشتری پیدا کنن. اینا تونسته بودن ماشینا رو پیش فروش بکنن و از این طریق پول خوبی به دست بیارن. از این پولی هم که تسلا به دست آورد، نزدیک به 500 دستگاه مدل S رو تونست به مشتریا تحویل بده و خیلی براش خوب شد. قیمت سهام تسلا هم از 30 دلار رسید به 130 دلار. دیگه هم معنی نداشت که بخواد با گوگل تسلا معامله بکنه، چون دیگه حالا ارزش تسلا رفته بود بالا و اصلا دیگه گوگل نمیتونست با این پولا تسلا رو بخره. از اینجا به بعد دیگه دوران اوج ایلان ماسکه و ارزش تسلا حالا شده نصف ارزش جنرال موتورز و فورد. سال 2014 تسلا یک کنفرانس مطبوعاتی دیگه برگزار کرد، جایگاه ماسک رو به عنوان قول جدید صنعت خودروسازی محکم تر کرد. نسخه جدید مدل اس هم با دو تا موتور، یکی عقب یکی جلو و با شتاب 3 ثانیه رونمایی شد که یه سدان اسپورت و زیبا هم بود. نرم افزارهای جدیدی هم که روش کار شده بود رونمایی شد و اینا باعث شد عملکرد ماشین ارتقا پیدا کنه، مردم خوششون بیاد، استقبال بکنن. تو کنفرانس مطبوعاتیش هم ماسک برگشت گفت در آینده شما میتونید از هر جایی که هستید ماشینتون رو صدا کنید. این کاریه که من میخوام انجام بدم. من میخوام یه سیستمی طراحی کنم که این کابل شارژ که هست که میزنید به خودرو، این خودکار به ماشین وصل بشه. مثل ماری که میره به تومش میرسه، این کابل شارژ بتونه ماشین شما رو پیدا کنه و خودش ماشین شما رو شارژ بکنه، بدون اینکه شما بخواید از ماشین پیاده بشید و زحمتی بکشید. و خیلی از مهندسای منم مثل شما اولین باریه که دارن این حرفو از من میشنون که قراره که همچون کاری رو انجام بدن. اینجوری مهندسا رو منداخت رو دروازه که باید همچون کاری رو بکنید دیگه. حالا مردی که چندین سال قبل تو پیپل داشت بی سر صدا پیش میرفت، در مقابل رسانه‌ها وایستاده و داره یه نمایش قدرت بی‌نظیر میده. تو صنعت خودروسازی هم دیگه کار از دست هیچ رقیبی بر نمی اومد که بخواد انجام بده. نمیتونستن جلوی سرعت حرکت تسلا رو بگیرن. البته از هر فرصتی استفاده میکردن که سنگ جلو پای ایلان ماسک بندازن، اما موفق نمیشدن. ایلان قصدش این بود که ماشینای نسل سومش رو به نام وای نامگذاری کنه و با همین نام ثبتشون بکنه. تسلا تو سالهای 2014 و 15 هم از هیچ مدل جدیدی رو نمایی نکرد، همون خودروهای تولید قبلی رو به روز سانی کرد، در اختیار مشتری‌ها گذاشت. کسایی هم که مالک ماشینای مدل اس می‌شدن، سبک زندگی برقی رو به معنی زندگی با دردسر کمتر می‌شناختن. اونا به جای اینکه برن پمپ بنزین، هر شب ماشین رو تو پارکینگ به برق وصل می‌کنن، شارژ میشه. علی جاویدان هم مهندس ایرانی تسلا میگه که هدف نهایی اینه که پس از اینکه ماشین رو طرف از تسلا میخره، دیگه لازم نباشه دوباره برگرده به تسلا برای انجام هیچ کاری. جاویدان میگه که تسلا برای ارائه سرویس از بروزسانی از راه دور، اونم از طریق اینترنت داره استفاده میکنه. اینجوری دیگه لازم نیست در کاپوت باز بشه یا ماشین بره تعمیرگاه. حتی مرسدس بنز هم نمیتونه همچون ادعایی بکنه که نیازی نیست دوباره پیش ما بیاید، اما تسلا ادعا میکنه دیگه نیاز نیست بیاد پیش ما. تسلا به سرعت تبدیل شد به یه ستاره صنعت خودروسازی آمریکا و رقباش در برابرش داشتن کم می آوردن و همه اینا چیزی نبود جز رؤیاهای بلند پروازانه‌ای که ایلان ماسک داشت. حالا بعد از اسپیس ایکس و بعد از تسلا موتورز، تو این قسمت آخر می‌خوایم بریم سراغ سولار سیتی و هنرنمایی ایلان ماسک رو در مورد پنل‌های خورشیدی هم با هم شاهد باشیم. سال 2006 برادران رایف به کمک ایلان شرکت خودشونو به نام سولار سیتی پایگذاری میکنن. سولار سیتی چیکار میکنه؟ صفحات خورشیدی رو میخره و خدمات نصب و راه اندازی تو منازل انجام میده. ماسک مالک 1/3 سهام سولار سیتیه. برادران رایف پسرخاله‌های ماسکن. ماسک به کمکشون میره، خودش میشه مدیر عامل شرکت. 6 سال بعد سولار سیتی به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات صفحات خورشیدی میشه تو کشور. وقتی هم صفحات خورشیدی ارزون چینی وارد بازار میشه، سود سولار سیتی شروع میکنه بیشتر شدن. اونا علاوه بر خونه ها به شرکت های بزرگ هم دیگه خدمات میدن. سال 2012 سهام شرکت تو بورس هم عرضه شد. 2 سال بعد ارزش شرکت شد 7 میلیارد دلار. سولار سیتی یه دستگاه سازنده صفحات خورشیدی رو به قیمت 200 میلیون دلار خودش خرید و اینجوری خودشون خودکفا شدن در زمینه تولید. دیگه خودشون میتونستن صفحات خورشیدی به کمک این دستگاه بسازن. برتری شرکت سولار سیتی به سایر شرکت‌ها هم تو همین تولید داخلیش بود که خودش میتونست خودکفا تولید بکنه صفحات خورشیدی رو. گفتیم قبلا از چین وارد میشد. یه نظریه هم به نام نظریه میدان واحد ایلان ماسک داشت که اینم یه چرخه شنیدنی و جالبه. سولار سیتی باتریای ساخت تسلا رو به کار میبره. در عوض اون صفحه‌های خورشیدی ایستگاه‌های شارژ رایگان ماشین‌های تسلا رو تأمین میکنه. این یعنی چرخه مفید. تسلا رو سولار سیتی تأثیر گذاره، سولار سیتی روی تسلا، و اینا به هم دیگه وابستن. حالا میخوام کم کم دیگه اپیزود رو ببندیم، یه جنبندی داشته باشیم. باید اینجوری بگیم تا زمان نوشتن این کتاب اسپیس ایکس یه کارخونه تو لس آنجلس داره و یه مرکز آزمایش موشکی تو تگزاس داره. تسلا موتورز هم یه کارخونه تو سیلیکون ولی داره و یه استدیوی طراحی تو لس آنجلس داره. سولار سیتی هم هزاران شغل تو زمینه انرژی پاک درست کرده و با تأسیس یک کارخونه ساخت صفحات خورشیدی تونسته هزاران نفر دیگر هم استخدام بکنه. تا پایان سال 2014 نویسنده میگه حدود 15,000 کارمند داشتن برای شرکت‌های سگانه ماسک کار می‌کردن. بر اساس برنامه‌ریزی ماسک هم تسلا باید رو نسل سوم ماشین‌های برقیش کار می‌کرد به نام مدل 3. قیمت این خودرو هم قرار بود 35,000 دلار باشه و شرکت امیدوار بود که 100,000 دستگاه از این خودرو رو بتونه به بازار روانه کنه. اعتقاد خود ماسک این بود ما می‌خوایم تعداد زیادی ماشین تولید کنیم و اگه با همین روند پیش بریم یکی از ارزشمندترین شرکت‌های کره زمین خواهیم شد. ماسک هم اعلام کرد تو سال 2014 در فکر ساخت یک کارخونه عظیم برای ساخت باتری لیتیوم یونیه. این کارخونه رو با مشارکت پاناسونیک ساخت و مدیریتش هم گذاشت به عهده تسلا موتورز. تسلا سال 2014 با فروش اوراق قرضش به درآمد 2 میلیارد دلاری دست پیدا کرد. هدف نهایی ماسک چی بود؟ تبدیل انسان به یک گونه میان سیاره‌ای. این جمله شاید برای بعضی هم خنده‌دار باشه، اما واقعیته. نویسنده میگه ایلان ماسک به این نتیجه رسیده که زنده موندن انسان به ایجاد شهرک‌های قابل سکونت تو سیارات دیگه وابسته است. ما باید بتونیم تو سیاره‌های دیگه شهرک انسانی درست کنیم برای اینکه انسان بتونه دووم بیاره، چون معلوم نیست عمر زمین کی تموم میشه. گرمایی که وجود داره، آلودگی که وجود داره و هزاران مشکل کم آبی و مسائل دیگه ممکنه عمر زمین تموم بشه و باید یه جایگاه دیگه برای سکونت انسان باشه. و نویسنده میگه ایلان ماسک خودش گفته حاضرم برای این کار و برای این هدف زندگیم رو هم حتی فدا بکنم. خود ماسک میگه ما برای رسیدن به مریخ تا سال 2025 برنامه ریزی دقیق داریم. تا اون موقع ما میتونیم مسافر به فضا بفرستیم، به مریخ به طور خاص بفرستیم، محموله به مریخ بفرستیم. ماسک میگه من یقین دارم آدمای زیادی رو زمین هستن که حاضرن تمام داراییشون رو زمین رو بفروشن، مهاجرت کنن به مریخ. و میگه من بهتون میگم، البته این برنامه گردشگری نیستا، اونا باید تو مریخ یه شغل برای خودشون دست و پا کنن، باید اونجا رو بسازن مثل زمین. سال 2013 ایلان ماسک اومد ایده هایپر لوپ رو ازش پرده برداری کرد، یه تونل بادی بزرگ که به عنوان یه وسیله حمل و نقل سریع ازش استفاده میشه. حالا این چیه؟ تو این دستگاه انسان‌ها و ماشین‌ها توی محفظه محکم میشینن و جابجا میشن. سرعت محفظه چقدره؟ 1300 کیلومتر در ساعت. تمام انرژی های هایپرلوپ هم از انرژی خورشیدیه. زمان تکمیل پروژه که سال 2029. حالا فایده این محفظه چیه؟ با این محفظه شما میتونید فاصله بین لس آنجلس تا سان فرانسیسکو رو تو نیم ساعت طی کنید، در ساعتی که با ماشین اگه بخواید برید 5 ساعت طول میکشه. هزینه هایپرلوپ هم بین 6 تا 10 میلیارد دلاره. از هواپیما سریع‌تره. شروین پیشور که یه سرمایه گذار و یکی از دوستای ایرانی ایلان ماسکه در مورد جزئیات این پروژه با اوباما شروع میکنه صحبت کردن و میگه که اوباما عاشق این ایده ایلان ماسک شده، همین هایپرلوپ. بعد از اون یه ملاقاتی هم بین اوباما و ماسک شکل میگیره. بعد جلسه هم شروین پیشور و چند تا سرمایه گذار دیگه یه شرکتی رو درست میکنن به نام فناوری های هایپرلوپ، به امید این که بتونن اولین قسمت این پروژه بین لس آنجلس و لاس وگاس رو بسازن. امیدوار هستم ایرانی هایی که در کشورهای دیگه هستن موفق هستن، موفق تر باشن. براشون آرزوی سلامتی دارم. امیدوار هستم بدرخشن و نام ایران و ایرانی رو بر سر زبان ها بندازن و به همه دنیا بگن که ایرانی ها چه توانایی هایی دارن. چیزی رو که شنیدید اپیزود 79 پادکست کتاب جیبی بود، قسمت دوم از کتاب ایلان ماسک نوشته اشلی ونز که در مرداد 1402 منتشر شد. ممنونم از شما عزیزانی که ما رو میشنوید، به دیگران معرفی میکنید، از ما حمایت میکنید و مخصوصا اگه دوست داشتید سر بزنید به مؤسسه کلید بهشت و بیمارانی که اونجا هستن رو حمایت مالی بکنید. ممنون و متشکرم از تیم پادکست کتاب جیبی، مخصوصا پسر عزیز و دوست داشتنیم رضا بهمنی که زحمت زیادی رو برای پادکست کتاب جیبی میکشه و مخصوصا این اپیزود. روز روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدار.